گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن چون ماه دریافت که خانه خانه خورشید است.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
انتشار کارنامه نهایی داوطلبان آزمون سراسری، نامنویسی در دوره‌های بدون آزمون دانشگاه ها تا آخر امشب.
تقویت سامانه‌های نظارتی، اولویت سیاست‌های پولی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، سامانه‌های نظارتی در زمینه پولشویی و تراکنش‌های بانکی به زودی تکمیل می‌شود.
و اعلام جزئیات جدید حمله تلافی‌جویانه یمنی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان. سخنگوی نیروهای مسلح یمن: حمله به آرامکو با پهپادهای نسل سوم قاصف و صماد با برد 1700 کیلومتر صورت گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح خیر عرض می کنم خدمت هموطنان ارجمند. من سهراب دهخان و همکارم خانم ارمی از شما دعوت می کنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه بفرمایید.
کارنامه نهایی آزمون سراسری سال 98 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منتشر شد. همه داوطلبان می توانند با دریافت این کارنامه از سایت سازمان سنجش رتبه خود را در هر یک از کدرشت محل‌های انتخابی مشاهده کنند. سازمان سنجش اعلام کرد داوطلبان باید هر گونه سوال و یا درخواست درباره کارنامه خود را تا 31 شهریور از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی این سازمان پیگیری کنند. همچنین سازمان سنجش با اعلام اینکه نام‌نویسی پذیرفته شدگان امسال دانشگاه‌ها تا 31 شهریور ادامه خواهد داشت اعلام کرد، پذیرفته شدگان باید برای اطلاع از تاریخ دقیق و نحوه ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند. مهلت ثبت نام در رشته‌های بدون آزمون دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیز امشب پایان می‌یابد. بنابر اعلام سازمان سنجش، داوطلبان آزمون سراسری که در آزمون یا در رشته مورد علاقه ایشان پذیرفته نشده اند و حتی افرادی که در آزمون سراسری ثبت نام هم نکرده اند، می توانند تا ساعت 24 امشب برای ادامه تحصیل در رشته های بدون آزمون دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ثبت نام کنند. آقای توکلی، سخنگوی سازمان سنجش، در این باره به خبر رادیو گفت:
ثبت نام و انتخاب رشته برای پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی که پذیرش در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی یا به عبارت دیگر معدل کتبی دیپلم در آزمون سراسری سال 1398 صورت میگیرد، منحصراً به صورت اینترنتی با در نظر گرفتن مهلت تمدید شده در روز پنجشنبه پایان میپذیرد. کلی داوطلبان می توانند حداکثر تا پایان روز به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبت نام و انتخاب حداکثر 100 کد رشته محل اقدام و کد رشته محل های انتخابی را در فرم انتخاب رشته اینترنتی ثبت نمایند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت اولویت این بانک تقویت سامانه های نظارتی است. آیه همتی در مراسم تودیع و معارفه معاونان فناوری های نوین سابق و جدید بانک مرکزی افزود با توجه به آرامش حاکم بر بازار ارز، پیگیری سایر اولویت‌ها به ویژه راه‌اندازی عملیات بازار باز و نظارت بر نظام بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، سامانه‌های نظارتی به ویژه در زمینه پولشویی و دسته‌بندی تراکنش‌های بانکی نیز به زودی تکمیل می‌شود.
از ابتدای سال تا کنون 340 واحد از صنایع کوچک به چرخه تولید بازگشته است. معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با بیان این مطلب افزود، هم‌اکنون 80,000 واحد صنعتی کوچک و متوسط در کشور در حال تولید هستند. آقای مصاحب افزود صادرات واحدهای کوچک و متوسط در 5 ماه نخست امسال 1,030,000,000 دلار بود که 280,000,000 دلار بیشتر از مدت مشابه پارسال است.
ما فقط در واحدهای کوچک و متوسط امسال تونستیم در پایان 5 ماه آماری که گرفتیم 1,030,000,000 دلار صادرات داشتیم در واحدهای کوچک و متوسط. سال گذشته در همین مقطع زمانی 750,000,000 دلار بود. خب اگر تولید 2/3 تعطیل باشه چه شکلی میشه که این آمار محقق بشه؟ این آمار رسمیه که بر اساس اظهارنامه گمرک
در اصل مبلغ صادرات رو ناشی از ارزش نرخ ارز هم
نسبت بله ممکن از این باشه، ولی شما مطمئن باشید که صرفاً افزایش نرخ ارز نمیتونه این کارو بکنه، به دلایلی که همون مشکلات روابط بین‌المللی، برگشت ارز و انتقال مبادلات مالی رو داریم. بنابراین همه چیز رو باید با هم ببینیم، در یک چارچوب کلی ببینیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از ثبت نام 20% از پزشکان کشور در سامانه امور مالیاتی خبر داد. آقای پارسا گفت 50 صنف دیگر نیز برای اتصال کارتخوان به سیستم مالیاتی کشور فراخوان شده اند.
ما 15 گروه جدید که شامل 50 صنف میشه به علاوه در حقیقت پزشکان رو توی این مرحله فراخوان کردیم و باید به این صورت باشه که تمام کالا و خدماتی که توی کشور فروش میره وصل باشه به این سامانه در حقیقت امور مالیاتی. ما انتظار داریم که تمام کسانی که فراخوان میشن به این مسئله ورود بکنن، چرا که ما با آمار و اطلاعات دقیق و قطعی که داریم از وضعیت معاملات و درآمد و سود حرفه و بخش‌های مختلف، سال بعد به هنگام محاسبه مالیات و اظهارنامه افراد به این اطلاعات قابل اتکاء خودمون مراجعه میکنیم. بنابراین اگر کسی ثبت نام نکرده و متصل نشده کارتخانش به سامانه امور مالیاتی، از نظر ما کسیه که مشکوک یا مظنون به این هست که داره کتمان درآمد میکنه، و کسی که کتمان درآمد میکنه سال بعد همه درآمد کتمان شده شو که ما با اطلاعات دیگه‌مون بهش میرسیم مشمول مالیات 30% هم در حقیقت جریمه غیر قابل بخشش اضافه میشه به این موضوع، 2% هم به خاطر باز ثبت نام نکردن توی این انجام میشه.
تداوم کاهش قیمت خودروها در بازار. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو از کاهش قیمت خودرو در بازار خبر داد. آقای معتمدی گفت جلوگیری از فروش کارتکسی خودرو توسط نمایندگی‌ها و عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز علت اصلی تداوم کاهش قیمت خودرو در بازار است.
بازار خودرو آروم، رکود در بازار حاکمه، خرید فروش به اون صورت انجام نمیشه. کلن چه خودروهای مونتاژ، چه وارداتی و چه داخلی روند کاهشی داریم. الان برخی خودروها مثل پراید 111 131 به قیمت اول سال رسیده، اما برخی خودروها اختلاف کارخونه بازار حدود 7-13 میلیون دارد. اما با این روال که میره به علت نبود خریدار در بازار، قیمت ها تقریبا به قیمت شرکت میرسه، اون اختلاف قیمت کارخونه شرکت در مدت کوتاهی از بین میره. جلوگیری از فروش کارتکس توسط نمایندگی و عرضه الان خوب از طرف شرکت باعث کاهش قیمت هاست.
صادرات برق ایران به ترکیه از سر گرفته می شود. آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور با اعلام این خبر در پایان کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و ترکیه گفت همکاری های تهران آنکارا در همه زمینه ها افزایش می یابد.
در حمل و نقل و ارتباطات کمیتمون خوب کار کرد که اینها به نوعی بازم در خدمت رقابتی شدن صادرات کالای ما در کشور ترکیه و همچنین از طریق ترکیه به کشورهای دیگر قرار میگیره. از طرف دیگه کمیته تجارت و بانکیمون خیلی کمیته موفقی بود. گردشگری سلامت رو بحث کردیم در ارتباط با صادرات داروی ایرانی به ترکیه و بخشی از دارویی که ما احتیاج داریم. ما در ارتباط با بحث صادرات برق مقدماتش فراهم کردیم. مدتی هست که صادرات برق ما به ترکیه قطع شده به دلیل اینکه یه بخش خصوصی بودش که این کار رو انجام میده. ما با وزیر صحبت کردیم که کار انجام بشه.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن جزئیات جدید حملات اخیر به تأسیسات نفتی آرامکو را تشریح کرد و گفت آرامکوی عربستان با پهپادهای نسل سوم قاصف و سماد 3 هدف قرار گرفتند که برد آنها به 1700 کیلومتر می‌رسد. یحیی سری در کنفرانس خبری تصریح کرد پهپادهای جدید که از قابلیت‌های پرواز بالایی برخوردارند از 3 منطقه مختلف به پرواز درآمدند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین با نمایش تصاویری هوایی از تأسیسات نفتی آرامکو در دو منطقه بقیق و خریز پیش از حمله گفت با پهپادهای یمنی عملیات شناسایی و رصد اطلاعاتی دقیقی انجام شد. یحیی سری به متجاوزان درباره ادامه حملات نیز هشدار داد و افزود علاوه بر عربستان ده ها هدف را در امارات از جمله در دبی و ابوظبی در تیررس داریم. سخنگوی وزارت دفاع عربستان دیشب در نمایشی مضحک تکه پاره هایی از تسلیحات نظامی را که به ادعای وی مربوط به ایران است به نمایش گذاشت و مدعی شد از این تسلیحات در حمله به آرامکو استفاده شده است. رئیس جمهور آمریکا هم با متهم کردن ایران به دست داشتن در این حملات گفت تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع خواهد کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا گفت ترامپ با تشدید جنگ اقتصادی علیه ایرانیان عمدن شهروندان عادی را هدف قرار داده و این تروریسم اقتصادی غیرقانونی و غیرانسانی است که باید متوقف شود.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی که با وجود حمایت‌های شدید رئیس جمهور آمریکا نتوانسته رأی کافی را برای تشکیل دولت در انتخابات پارلمانی این رژیم کسب کند، سفرش را به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل لغو کرد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند نتانیاهو که رهبری حزب لیکود را بر عهده دارد، با حزب رقیبش در انتخابات فاصله بسیار نزدیکی دارد و نتوانسته است کرسی‌های لازم را برای تشکیل دولت کسب کند. نتانیاهو گفته برای تشکیل دولت به دنبال ائتلاف با دیگر احزاب راستگرا است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت با احتساب پرداختی‌ها به گندمکاران حدود 99.8% از مطالبات کشاورزان گندمکار پرداخت شده و باقی مانده مطالبات آنان هم برابر 21 میلیارد تومان تأمین اعتبار شده و حداکثر تا 31 شهریور پرداخت خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت ارز اربعین به صورت ارز مسافرتی و با نرخ آزاد صرافی ها ارائه خواهد شد. آیه همتی افزود بانک مرکزی دخالتی در ارز بازار آزاد نمی کند و ارز مسافرتی نیز جزو ارز بازار حساب می شود.
بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده در ولایت زابل واقع در جنوب افغانستان 3 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. فرد یا گروهی نیز تاکنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
مخالفان ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم جمع‌آوری کمک مالی برای ستاد انتخابات وی در لس آنجلس پرچم آمریکا را به آتش کشیدند. معترضان خشمگین عروسکایی از ترامپ به شکل نوزاد و جوجه را به نمایش گذاشتند.
و سازمان هواشناسی در 2 روز آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد.
تازه ترین خبرهای ورزشی را با اجرای آقای باغنده بشنوید.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. وزنه‌برداری ایران پس از 42 سال در سبک وزن صاحب مدال نقره جهان شد. در روز نخست پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان در تایلند دیروز حافظ قشقایی در حرکت دو ضرب دسته 55 کیلوگرم با حد نصاب 149 کیلوگرم به مدال نقره دست یافت و نخستین مدال جهانی سبک وزن را بعد از 42 سال برای کشورمان برمقان آورد. قشقایی در مجموع با 260 کیلو در رده هفتم قرار گرفت. تیم ملی والیبال ایران در مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا در تهران دیشب با نتیجه 3-0 تیم هند را شکست داد. تیم ایران که پیش از این در نخستین بازی خود در این مرحله تیم چین را برده بود، امروز ساعت 18:30 در مرحله 1/4 نهایی با چین تایپه دیدار خواهد کرد. بازی‌های هفته نخست مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال اروپا با شکست سنگین رئال مادرید، تساوی اتلتیکو مادرید مقابل یوونتوس و برتری آسان بایر مونیخ و منچستر سیتی به پایان رسید. از گروه اول پاریس سن ژرمن فرانسه در خانه 3-0 رئال مادرید اسپانیا را شکست داد. در این دیدار آنخل دیماریا بازیکن سابق رئال 2 بار و مونیه 1 بار برای پاریس سن ژرمن گلزنی کردند. البته گرت بیل و بنزما 2 گل برای رئال به ثمر رساندند که هر 2 گل به درستی مردود اعلام شد. در دیگر دیدار این گروه بروژ بلژیک و گالاتاسرای ترکیه به تساوی بدون گل رضایت دادند. در گروه دوم بایر مونیخ آلمان با گل‌های کومان، لواندوفسکی و مولر در خانه 3-0 ستاره سرخ بلگراد صربستان را برد و دیدار اولمپیاکو یونان و تاتنهام انگلیس 2-2 مساوی به پایان رسید. از گروه سوم منچستر سیتی انگلیس با 3 گل بربر میزبانش شاختار دونتسک اوکراین به برتری رسید و دینامو زاگرب کرواسی با 4 گل در خانه آتالانتا را شکست شکست داد و از گروه 4 یوونتوس ایتالیا برابر میزبانش اتلتیکو مادید اسپانیا به تساوی 2-2 دست یافت. در این بازی کوادرادو و ماتویدی برای یووه و ساویچ و خیمنس برای اتلتیکو گلزنی کردند. در دیگر بازی این گروه هم لوکوموتیو مسکو 2-1 بایر لورکوزن آلمان را شکست داد. 49مین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان از امروز در شهر نورسلطان قزاقستان آغاز می شود. در روز نخست برای کشورمان رضا عطی در 57 کیلوگرم پس از یک دور استراحت با ولادیسلاو اندریف نفر سوم جهان از بلاروس و امیر محمد یزدانی در 65 کیلوگرم در دور اول با باتیر بورجاکوف از ترکمنستان کشتی خواهند گرفت. و هفته 13 لیگ برتر فوتسال دیروز برگزار شد و در بازی مهم تیم مسه سونگو مدافع عنوان قهرمانی 3-2 تیم صدرنشین گیتی پسند اصفهان رو شکست داد.
پیک بامدادی
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، شنونده های خوب بزرگوار پیک بامدادی. سید احمدرضا صدر هستم و در خدمت شما. یه تشکر میکنم از جناب باقنده که آخرین خبرهای ورزشی رو به اطلاعمون رسوندن و اما در ادامه پیک رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم از اداره کل اخبار صدای معاونت سیاسی سازمان صلح و سیم جمهوری اسلامی ایران. اما در پیک بامدادی پنجشنبه 28 شهریور میخوایم مروری داشته باشیم بر منتخبی از گزارش های پیک نیمروزی این هفته. از بین گزارش ها گزارشی داریم در خصوص حذف عنوان شهید در برخی از تابلوهای معابر شهری. بعد از اون گزارش داریم در خصوص دستور عمل جدید محدودیت سن برای راننده های تاکسی های اینترنتی که اخیرا رئیس پلیس راهنمایی رانندگی اعلام کرد. و در ادامه هم گزارشی خواهیم داشت از سلب تابعیت بیش از 2 میلیون مسلمان هندی.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز،
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
pik.irib.ir
۳۶۱۰ سامانه پیامکی ماست. اگر که راجع به موضوعات ما نظری دارید یا موضوعی به ذهنتون میرسه و فکر میکنید که مناسبه در پیک مطرح بشه و همکاران ما بررسی بکنن در تحریریه پیک، حتما از طریق ۳۶۱۰ به ما اعلام بفرمایید. اما بریم سراغ اولین گزارش. مدتی که نام شهید از برخی کوچه‌ها و خیابان‌های تهران و برخی شهرستان‌های دیگه حذف شده، وزارت کشور هم گفته به این موضوع ورود خواهد کرد، اما توجیه شهردار تهران در حذف نام شهید از کوچه‌ها از نظر برخی شهروندان نوعی تناقض‌گویی محسوب شده. گزارش از همکار خوبم حسن علی مردانی.
شاید اونهایی که دهه 70 به بعد به دنیا اومده باشن از نامگذاری خیلی از کوچه ها و خیابون ها خاطره ای نداشته باشن، اما قدیمی ترها میدونن که برای هر کدوم از تابلوهایی که سردر کوچه هاشون نصب شده، یک روز برای یکی از بچه محلاشون همونجا هجله شهادت گذاشته بودن و دیدن این تابلو حداقل یادگاری یکی از اون بچه محلشون مونده. اما این روزها همونطور که حتما توی رسانه ها شنیدید به برخی از این تابلوها دستبرد زده شده و عنوان شهید از روی اونها حذف شده.
این کوچه شهید مهدیزاده،
این تابلوی جدیده، اسم شهید رو حذف کردن و نوشتن خیابون مهدیزاده.
در واکنش‌های اولیه این اقدام که به یک تابلو و حتی یک منطقه و بیشتر از اون حتی به یک شهر ختم نمی‌شد، می‌رفت که به حاشیه بره و گفته می‌شد این اشتباه رسانه‌ای بوده. آقای محمدی معاون ارتباطات شهرداری تهران:
از برخی جهات هم سوء نیت‌هایی درش وجود داشت. مثلا در همین منطقه 12 شما شاهد بودید که یک کلیپی پخش شد، دو تا کوچه که اصلا مزین به نام شهدا نبود، مثلا یک کوچه بود به نام معزی، یکیش بود به نام نمازی که طبق اصطلاحی که از بنیاد شهید انقلاب اسلامی شد، این شهدا وجود نداشتن.
اما تعداد تابلوهایی که عنوان شهید در اونها حذف شده بود خیلی بیشتر بود که آقای محمدی هم اون رو اشتباه پیمانکار اعلام کرد.
پیمانکاری بوده که در چند سال گذشته مسئولیت نصب اینها رو داشته که بعضن خطا کردن و در فراینده نگه داشتم توجه نشده بوده که این موارد اندک رو هم به محضی که ما اطلاع پیدا کردیم اصلاح کردیم.
اما سوال اینجاست که آیا میشه پیمانکار چند منطقه و چند شهر با همین اشتباه رو بکنن؟ البته شهردار تهران در این خصوص از علت دیگه‌ای پرده برداری میکنه و میگه کارکرد این تابلوها برای رانندگان در حال عبوره که بتونن سریع‌تر اسم معبر رو متوجه بشن. آقای حناچی:
ولی این تابلوها دو دستن. یه سری تابلوهایی ان که دیوار کوبن که معمولا مناطق این کار رو انجام میدن. همه اونها نام به نام شهید مزین هستن. یه سری تابلوهای عبوری هستن. تابلوهای عبوری برای سرعت متوسط مثلا 30 کیلومتر به بالاست. یعنی شما آنی باید بتونید تشخیص بدید، ببینید، تشخیص بدید و بپیچید یا مسیر رو انتخاب بکنید. خب تابلوهایی که معمولا تو سر برای سرعت تنظیم میشن حداقل اختصار رو دارن.
اما با نگاهی به تابلوهای عبوری در اتوبان‌ها که اتفاقا سرعت راننده‌ها در اونها خیلی بیشتر از معابر مسکونیه، میشه مواردی رو دید که عناوین طولانی‌تری با پسوندهای نام خانوادگی و عنوان‌هایی مثل استاد و دکتر شامل این تبصره شهردار تهران نشدن. از طرف دیگه حجت الاسلام کاویانی راد، معاون فرهنگی آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، میگه حذف عنوان شهید خط قرمزیه که هیچگاه نباید از اون عبور کرد.
لذا به حق هم از طریق رسانه ها هم از طریق مردم واکنش گسترده‌ای در این رابطه ایجاد شد. منتها اون چیزی که به نظر میرسه باید بهش توجه بشه و غفلت در اون مورد جایز نیست و عذر موجهی نمیتواند باشد این است که مسئله شهادت و شهید خط قرمز ارزش های والای انقلاب اسلامی و دفاع مقدسه. تحت هیچ شرایطی هیچ کسی در هیچ موقعیتی به هیچ شکلی مجاز نیست و این حق رو ندارد که خدایی ناکرده دانسته یا ندانسته با این ارزش متعالی در تعارض قرار بگیره.
البته آقای جمالی نژاد، معاون عمرانی و توسعه شهری وزارت کشور، در ارتباط با حذف عنوان شهید از تابلوی معابر اعلام کرده در خصوص این موضوع پرونده‌ای تشکیل شده و با متخلفان حذف نام شهدا از تابلوها برخورد میشه. البته مردم هم در فضای مجازی و حقیقی واکنش‌های زیادی به این اقدام داشتن و حتی خودشون قبل از هر کسی عنوان شهید رو به این تابلوها برگردوندن.
کمترین کاری که یادی ازش بمونه روی کوچه.
بعد خیلی روی حساس بود.
مدونی شهدا هستی، مدونی جانباز هستی ما.
حجت الاسلام کاویانی راد میگه برای پیشگیری از این موارد و حاشیه‌های اون به دنبال ایجاد سامانه‌ای برای شناسایی معابر و حتی ساختمان‌های مزین به نام شهدا هستند.
ولیکن در یک جای یک سامانه جامعی وجود نداره که مجموعه اینها رو با مختصات جغرافیایی و حتی اطلاعات مربوط به اون شهید و تعیین جزئیات خاص ثبت کرده باشه که انسان بتواند در سراسر کشور اگر بخواد بداند کدام معبر به نام کدام شهید نامگذاری شده بتواند او رو رصد کنه و پیدا کنه. این سامانه اگر ایجاد بشود تا حد زیادی در آینده میتواند این موضوع رو کنترل بکنه و جلوی تصرفات رو در این گونه موارد بگیره.
زنده نگه داشتن نام و عنوان شهید کوچکترین وظیفه ما در قبال کسانیه که روزی از بالاترین دارایی خودشون ایثار کردن تا ما در امنیت امروز قرار بگیریم و امروز در ازای ایثار اونها فقط میتونیم بگیم که شهدا شرمنده.
گرامی می‌داریم یاد خاطره همه شهدای بزرگوار این مرز و بوم رو خصوصا امروز که پنجشنبه است یاد بکنیم از همه شهدای عزیزمون. شما عزیزان هم نظرتون راجع به گزارش حسن علی مردانی به 3610 اعلام بفرمایید. جا داره من تشکر بکنم از بعض از عزیزانی که حالا من در فضای مجازی دیدم با برچسب‌های زیبای کلمه شهید تابلوها رو اصلاح کردن بدون اینکه حالا خدشه‌ای بر تابلو وارد بشه و خیلی زیبا و قشنگ کارو انجام دادن و در اصل تابلو خیلی زیبایی و جلوه خاصی هم پیدا کرده بود این برچسب. بریم سراغ موضوع بعدیمون یا نه بریم اول تا فرمانی یه وله بشنویم برگردیم موضوع بعدی رو خدمتتون اعلام کنم.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
خب خب گزارش بعدیمون از مرتضی علی مردانیه. بر اساس اعلام پلیس راهنمایی رانندگی، افراد زیر 23 سال از این پس نمیتونن راننده تاکسی اینترنتی بشن. این در حالیه که دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی ایران میگه این ابلاغیه جدای از کم رونق کردن بازار اشتغال جوانان، خدمات رسانی این نوع خودروها رو دچار مشکل میکنه.
اعمال محدودیت پلیس برای تاکسی های اینترنتی، محدودیتی که از اول مهر ماه اعمال می شود. آنطور که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا می گوید، تمامی دارندگان گواهینامه پایه سوم که حداقل 2 سال از دریافت آن را گذرانده و سن آنها بالای 23 سال است می توانند راننده سواری های حمل و نقل عمومی شوند.
بحث گواهینامه های پایه سوم هستش که بر اساس مصوبه اخیر که حالا در هیئت دولت به تصویب رسید، دارندگان گواهینامه پای سوم که بیش از 2 سال از زمان دریافت گواهینامه‌شون می‌گذرد و دارای 23 سال سن هستند، اینها می‌توانند راننده حمل و نقل عمومی سواری بشوند.
سردار سید کمال هادیان فر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، می‌گوید این محدودیت تا به مصوبه اخیر دولت در مورد دارندگان گواهینامه پای سوم برمی‌گردد. به گفته وی، اگر راننده‌ای در ناوگان سواری حمل و نقل عمومی این شرایط را رعایت نکرده باشد و تصادف کند، به معنای آن است که شخص بدون گواهینامه بوده و باید خسارت دهد.
هر دستگاهی که این ضوابط را رعایت نکنه و هر راننده‌ای که این شرایط را رعایت نکنه، اگر تصادف کنه، به منزله فرد فاقد گواهینامه تلقی میشه و به استناد تفسیر 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمای رانندگی، فردی فاقد صلاحیت رانندگی حمل و نقل سواری عمومی باشد و این شرایط نداشته باشه رانندگی کنه، هم در پرداخت خسارت دچار مشکله و همون سازمان به کارگیری کننده این راننده به مرجع قضایی معرفی خواهد شد، یعنی در این تصادف و در این حادثه نقش خواهد داشت. بعد شرکت هایی مثل اسنپ، تپسی، تاکسیرانی، آژانس ها، سرویس مدارس، اینها باید با این شرایط افراد رو به کارگیری کنند.
دبیر و رئیس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی ایران میگوید با آنها درباره محدودیت های جدید مشورت نشده. آقای الفت نسب میگوید چاره جز تمکین به این ابلاغیه جدید برای تاکسی های هوشمند نمیماند.
ابلاغ جدیدی که انجام شده و بدون که اطلاعی ما داشته باشیم، احتمالاً محدودیتای برای راننده های شرکت های جاواجای هوشمندی هم تاکسی آنلاین ایجاد میکنه. بهتر این هست هر اقدامی که میخواد انجام بشه، حالا قبلش یک اطلاع رسانی بشه، تبعاتش سنجیده بشه که ما بتونیم با آمادگی کامل اون رو انجام بدیم. در هر صورت اگر هر ابلاغ هایی که به ما میشه رو انجام بدیم، قطعا این محدودیت حساب بشه، یعنی اینکه شما تا امروز دو 23 سال رو هم میتونید راننده جذب کنی، الان نمیتونی، تعداد راننده های کاهش پیدا میکنه و از اون طرف هم قطعا سرویس دهی شاید لطفه بخوره. برای افراد که تو این سیستم ها سامانه ها دارن فعالیت میکنن، بیشتر برای
کسب درآمد هست. وزیر ارتباطات هم امروز در حاشیه نشست هیئت دولت در گفتگو با خبرنگار پیک نیروزی با تاکید بر این که نماینده از طرف شرکت‌های ارائه کننده خدمات حمل و نقل هوشمند برای پیگیری موضوع مراجعه نکرده است، از آمادگی این وزارتخانه برای بررسی ملاحظات این نوع شرکت‌ها خبر می‌دهد.
نگفتن، به من چیزی منعکس نکردن و طبیعتاً پلیس هم یک اصول و مقرراتی داره. اگر شرکت‌هایی که توی این حوزه فعالن به ما منعکس بکنن، ما پیگیری میکنیم براشون، ولی هنوز صحبت میکنیم.
وزیر ارتباطات در حال قول پیگیری مسئله را میدهد که به گفته مسئولان نیروی انتظامی، این شرط جدید سنی برای رانندگان تاکسی های اینترنتی لایحه اصلاحیه دولت بوده است.
همین چند وقت پیش بود که یکی از مسئولین ارشد کشور خدا را شکر کرد به خاطر همین تاکسی‌های اینترنتی و جذب راننده‌های جوان در تاکسی‌های اینترنتی، مشکل اشتغال جوانان حل شده و خب حالا با این قانون جدید باز ما مشکل بیکاری جوانان رو خواهیم داشت. لطفاً شما هم نظر بدید به 30610.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
بریم سراغ موضوع سوممون. محافل اسلامی از بزرگترین سلب تابعیت مسلمانان در هند ابراز نگرانی کردن. قراره که بیش از 2 میلیون مسلمان هندی تابعیت اونها سلب بشه. کارشناسان میگن این مسئله میتونه بحرانی شبیه میانمار ایجاد بکنه. گزارش بشنوید در این باره.
مردم این شهر هند در ایام محرم به یاد مصیبت اهل بیت و اسارت کاروان کربلا پا به رهنه تردد می کنند و حتی نوشیدن آب را هم محدود می کنند.
ما به یاد مصیبت های خاندان امام حسین علیه السلام در کربلا هر سال دهه اول محرم بدون کفش تردد می کنیم و آب کمتر می نوشیم تا مقداری از سختی ها و مشقت های آنها را حس و تجربه کنیم.
اما در گوشه دیگر از این سرزمین 72 ملت در منطقه کشمیر، پلیس هند رفتار متضادی با مسلمانان و شیعیان داشته و با استفاده از گازهای اشکاور و باتوم حاضران در مراسم عزاداری امام حسین را متفرق می‌کند که حتی برخی گزارش‌ها از کشته شدن